اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی. استاد حکیم، دوشنبه 1 اردیبهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام آموزشی تربیتی قرآنی بود که دنبال چند نکته ما بودیم. دو تا محور در حقیقت در بحثای ما مورد توجه بود. محور اول این که خداوند به پیامبر دستور داده که تعلیم کتاب و حکمت بدهد امت خود را. این دستور متضمن چه پیام‌هایی در درون خودش است که اگر پیامبر صلوات الله علیه و آله به این عمل کرده که کرده، نشون دهنده اون آنچه که مطلوب است در این تعلیم. به بار دیگر پیامبر اون تعلیم مطلوب خدا را موظف بوده انجام بده و این تعلیم مطلوب قرآنی که پیامبر موظف بوده انجام بده، یا از خود قرآن ما در میاریم با همون تفسیر روش، تفسیر موضوعی، که چگونه این، یعنی چه چیزی را باید به نام تعلیم کتاب و تعلیم حکمت انجام میداده پیامبر و چگونه، حالا چرا را خود قرآن جواب داده که این یک جواب اجمالیش این بود که برای تربیت امت، برای تزکیه است. پس هدف آموزش کتاب و حکمت تزکیه امت است، یک هدف تربیتی است. به همین خاطر میگیم که تعلیم در قرآن، در منطق قرآن یا نظریه تعلیمی در قرآن کریم مبتنی بر این است که تعلیم باید در مسیر رشد جامعه قرار بگیره و پیامبر هم این مسیر را و این وظیفه را پیشفرض ما این است که طی کرده. به خاطر اینکه پیامبر کوتاهی نکرده در انجام وظایف خودش و پیامبر به نحو احسن وظیفه را انجام داده، مؤیدش گفتیم آنچه که در زیارتنامه ها ما میخوانیم، زیارتنامه های نبوی، که پیامبر آنچه که وظیفش بود به نحو احسن انجام داده. خب این میتونه کاشف باشه برای ما، یعنی ما دو مسیر برای به دست آوردن پاسخ سؤال اصلیمون که سؤال اون نظام آموزشی مطرح در قرآن الهی چه جور نظامیه، خب اهدافش چه اهدافیه که این صریحا آمده، اما تفصیل این نظام آموزشی که به صورت یک جریان فرهنگی، آموزشی، اجتماعی در بیاد، اون چی بوده؟ دو تا مسیر برای رسیدن به پاسخ این سوال مطرح کردیم، اشاره کردیم. مسیر اول این که بریم خود قرآن را با اون روش استنتاقی شهید صدر وارد شیم، سوال طرح کنیم و از سوالاتی که مطرح کردیم پاسخ قرآنی را بگیریم، که حالا این را هم توضیح خواهم داد که چه جور سوالاتی ما در اونجا خواهیم داشت. این یک راه بود برای پیدا کردن پاسخ سوال اصلیمون. راه دوم این بود که ما از مسیر خاتم انبیا صلوات الله علیه که مأمور انجام این تکلیف بود، و اولیای الهی پس از پیامبر که اینها حافظان وحی، امنای بر وحی الهی و تحقق بخشیدن اوامر الهی را به دوش کشیدند و به عهده گرفتند. و میبینید در مثل زیارت جامعه کبیره، مثل زیارت مثل دعای ندبه و شاید فرازهای دیگری که در زیارتنامه های تک تک ائمه میخوانیم، اونجا اعلام میکنیم و اقرار میکنیم که وظائف را به نحو احسن انجام دادن. پس سیره را، ورود به سیره از این باب بوده که ما این چنین پیش فرضی داریم که امامان معصومند، وظائف را به نحو صحیح انجام دادن و داریم برای این کاشف به عمل میاریم از سیره آنان. یه نکته دیگه هم اینجا میشه اضافه کرد که قبل از این که ما بیایم از سیره پیامبر و اهل بیت این پاسخ سوال رو به دست بیاریم، نکته سوم اینه که بناست و بنا بوده طبق بیان قرآنی که پیامبر الگو و اسوه باشه، اسوه حسنه باشه، و همینطور ائمه علیهم السلام اسوه باشن در اینجا و مفسران قرآن باشن. یعنی دو حیث اینجا برای ما مهمن. یکی این که خود قرآن ارجاع داده، ما آتاکم الرسول فخذو، هرچی درباره قرآن از وحی القا شده به پیامبر، نحوه چینش آیات و سوره ها و اون یتلو علیهم آیاته که در به عنوان وظیفه آمده برای پیامبر، این وظیفه را که پیامبر انجام داده خود قرآن فرموده به پیامبر رجوع کنید، ما آتاکم الرسول فخذو. یکی هم فرموده این الگوی شماست، اسوه حسن است. از این دو منظر، از این دو مسیر ما به عنوان مفسران وحی میتونیم و باید به سیره پیامبر و اهل بیت رجوع کنیم. دارم این مسیر علمی ورود به این بحث را دارم باز میکنم تا اینکه روش اینجا روش بهره برداری از خود قرآن و از سیره را ما در فهم جزئیات و ویژگی های نظام آموزشی را ما به دست بیاریم. خب حالا اگر شما بیایید به روایات نبوی و روایات اهل بیت علیهم السلام، یکی شما در بهترین جایی که این روایات را میبینید در کتاب العقل و الجهل و کتاب العلم، در این دو کتاب هم کافی شریف و هم در بحار الانوار، که در بحار الانوار چیزی در حدود مثلا بیش از یک جلد مخصوص همین کتاب العلم که در بحار، خوبی بحار است که آیات را آورده و روایات مفسره را. حالا اون روز دوستان مراجعه می کردن، دنبال روایت می گشتن برای این آیات شریفه که خوندیم، یعلم هم الکتاب و الحکمه، این کتاب چیه، اون کدوم کتابه و چه چیزه این کتاب را و حکمت چیه. خب به اون صورت پاسخی به ما داده نشد، با اینکه دوستان رفتن سرچ کردن. ولی دیشب من که مراجعه می کردم برای همین بحثی داریم تحت عنوان قرآن و نظام آموزش تربیتی، نام تعلیم و تربوی، فردا یه جلسه در یکی از حوزه ها داریم، گفتم من یه سرچی بدم توی این بحثای روایی. دیدم که در بحار شریف ما شاء الله کل آیات قرآن مربوط به علم را گرد آوری کرده و روایات مربوطه را هم آورده، یعنی راجع به حکمت، این حکمت چیه، یعلمه الحکمه چیه، کلی روایت داریم، یا خود کتاب، یا خود این تعلیم، یعنی اون موادی که باید تعلیم داده بشن چه موادی هستن، که ما یه اشاره اجمالی داشتیم که امام صادق طبق اون روایت فرمودن علم و تقوا و الیقین، و وعده کردیم جلسه پیش که بعضی از روایات مربوط به همین بحث را از امام کاظم علیه السلام مراجعه کنیم، که حالا برنشد دوستان نمیدونم کسی توفیق پیدا کرد برای مراجعه یا نه، در همین بهار بود. یکی از منابع دم دست که خیلی این بحث های مربوط به تعلیم را آورده، کاری که گفتم آقای ریشهری رحمت الله علیه انجام داده در اون موسوعه معروفشون که 10 جلد بود به نام بگید میزان الحکمه، و یکی از باز از آثار خوبشون توی موسوعه کلمات خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله، کلمات رسول اعظم، اونجا ایشون اومده شاید در 1 جلد بحث همین عقل و علم را از روایات فریقین جمع کرده، خیلی احالت یک نظمی هم بهش داده که اون منظومه‌ای که در سیره اهل بیت میخواییم به دست بیاریم خیلی راحت اونجا قابل مراجعه است با حذف خیلی از مکررات. خب این بحث اولمون بود که ما دنبال این گم شده هستیم توی این بحث نظام آموزشی. خب گفتیم یکی از شیوه ها یا راهکارهای مفید برای فهم این که ما سوالاتی که برای اون نظام تعلیمی و آموزشی مطرح هستن اونها را ما هم باید داشته باشیم، یعنی حضور سوال در ذهن برای یک متتبع و محقق میتواند الهام بخش باشه و کمکش میکنه که دنبال گم شدهش بهتر بگرده، تا اینکه منتظر باشه ببینه فقط روایت چی داره میگه. این هم گفتیم که از شاهکارهای که هم قرآنیه در حقیقت، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، با طرح سوال پیش برید، العلم خزائن و مفاتیح و سؤال، همین را به ما میفهمونه. شاید این علم خزائن و مفاتیح و سؤال تفسیر و ترجمه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خصوصا اینجا هم این ذکر گفته شده، این ذکر قرآن دیگه، یعنی یعلمهم الکتاب میفرماید با عصای مهمی که به دستتون میدیم و اون عصای سؤال، شما طرح سوال کنید برید سراغ قرآن تا ازش بهره برداری کنید. خب بخش دوم که هنوز مونده و گفتیم باید روش بیشتر فکر کنید و کار کنید، این که چه رابطه بین نظام آموزشی و نظام استنباط که محل بحث اصلی ماست و ما را وادار کرد برگردیم به نظام آموزشی. یعنی ما احساس کردیم که هر قد بخوایم روی نظام استنباط کار کنیم، مثل بحثی که در الان نظام اجتماعی و نظام خانواده داریم، نظام خانواده در پرتو نظام اجتماعی قابل درک و فهم و پیشرفته، اگر ما اون کبرای کلی رو متوجه نشیم شاید نتونیم نظام خانواده را به نحو احسن بفهمیم. اینجا هم اگر ما نظام آموزشی را متوجه بشیم بهتر میتوانیم در نظام استنباط حرکت کنیم. این نکته اصلی بود که ما را وادار کرد که به عقب برگردیم و از کمر بحث وارد نشیم، بلکه از اون ریشه های اصلی بحث بیاییم. خب این فهرست کل دغدغه ما بود در این زمینه، و به همین خاطر میخوام بگم که این دغدغه یک دغدغه مبارکی است که برای ما برکاتی داشته و خواهد داشت. حالا این سوال هایی که به ذهن اومد که قرآن میتونه اونها را جواب بده و جواب داده، به این ترتیب بعد از یک کمی مطالعه به اینجا رسیدیم که ما این سوالها را باید داشته باشیم. خب سوال البته اون سرچشمه اصلی این سوالها خود قرآن بود که فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، که ما سوال کردیم، یعنی قرآن داره به ما القا میکنه که آقا چیزی در این تعلیم معین باید باشد، یعنی اون که ما یعلم، اون چیزی که آموزه در تعلیم. شما مثل اون بحث استخلاف که شهید صدر قشنگ اومده بود فرموده بود در استخلاف یه مستخلفی داریم، یه مستخلفی داریم، یه مستخلفون فیه داریم که زمینه، یه مستخلفون علیه داریم، یه مستخلفون له داریم. 5 تا عنصر در آورده بود از این کلمه استخلاف که هر کی اینو مطالعه میکرد و میرفت خیلی گذرا از این کلمه است آجانشینی. اما تو این بطن این جانشینی، چون خب کی جانشینه؟ کی؟ انسان جانشین خدا. پس مستخلف انسانه، مستخلف که اصله، که دیروز بحث ولایت الهی در نظام استخلاف رو تبیین کردیم. پس در اینجا در استخلاف ولایت پیشفرض شده در اون تعریف قرآنی برای استخلاف. انی جاعلون فی الارض خلیفه، صریحا گفته من خلیفه دارم قرار میدم. پس مستخلف خودش را بیان کرده که کی هست، و مستخلف را هم گفته آدم، گفته انسان. خب مستخلفون فی گفته جاعلون فی الارض خلیفه، بعد خب برای چه این خلیفه قرار داده شده؟ خب بعدها قرآن میاد مفصل بیان میکنه که اهداف بلندی برای این استخلاف در نظر گرفته، که در اینجا از اون حواری که بین خدا و ملائکه و آدم و شیطان پیش آمده به دست میاد که چه هدف بزرگی برای این استخلاف در نظر گرفته شده. این مستخلفون له و مستخلفون علیه، آدم خلیفه خدا بر کی؟ بر چه کسی خلیفه است؟ جانشین خدا در زمین بر چه چیزی؟ استخلاف فرمود مستخلفون علی، خود انسانه و طبیعت، و در نتیجه انسان و انسان، انسان و خودش، انسان و طبیعت، اینها زیر تحت پوشش این کلید واژه ای به نام استخلاف، که این کلید واژه یک در حقیقت کلید شاه کلید تعبیر کردیم، شاه کلیدی است که تمام تحولات را رقم میزنه و اون بحث علوم انسانی را اینجا میتواند مسیرش را عوض کنه. حالا دیروز سوال بود که برای کنگره‌ای برای علوم انسانی طراحی شده و در روزهای آینده مطرحه، مهمترین چیزی که شهید صدر اینجا روش دقت میکنه همین نکته است که تحولی ایجاد میکنه و وجود حضور خدا را در این استخلاف در حقیقت موجب هویت بخشی به این انسان و زندگی اجتماعی انسان و زندگی فردیش و کل جریان خلاصه آفرینش میتونه داشته باشه. لذا گفتیم نظر استخلاف نظری اجتماعی تربیتیه. چرا؟ چون همه چیز را متحول میکنه. خب شهید صدر اینا خیلی خوب بیان کرده، دیگران در آیات روایات به گونه ای اومده مطلب، اما این بیان شیرین، شفاف، منطقی، فراگیر، این را ما در شهید صدر میبینیم. اینجا هم همینطور در بحث با الهام از این بحث برای شهید صدر ما داریم الهام میگیریم، میگیم که در اینجا وقتی میگوید یعلمهم الکتاب والحکمه، قرآن خودش اینجا الان چند تا رو فرموده. کی یعلم؟ پیامبر، معلم پیامبره. چه کسانی را که تعلیم میدهد امتش را؟ خب این متعلم، پس معلم متعلم. ماذا یعلمهم؟ چه چیزی اونا را آموزش میدهد؟ کتاب و حکمت را. پس اون علمی که به اینها باید داده بشود چیست؟ تا اینجا سه تا سوال شد، معلم، علم، معلم، متعلم. سه تا اینا سه تا رکنن در تعلیم باز یکی از ارکانی که در این بحث تعلیم مطرح میشه، خب سوال این بود که برای چه اینها را آموزش میدهد، یعنی هدف از تعلیم چیه؟ این سوال مهمیه. بعد چگونه اونها را تعلیم میدهد؟ این هم شد 5 سوال در اینجا. خب اینها را ما به صورت حالا به گونه دیگر هم میتونیم دنبال کنیم. پس در اینجا ما یک 5 ضلعی داریم، یک مجموعه سوال 5 ضلعی. ماذا یعلم، من یعلم، من یعلم، لماذا یعلم، کیف یعلم. 5 سوال ما در اینجا خواهیم داشت. وقتی میگیم چگونه، چگونه اینجا 3 تا سوال ازش متفرع میشه. چگونه آموزش میدهد؟ خب اینجا اصول کلی حاکم بر این تعلیم چیست که این پایه‌ها و قواعد نظام این آموزشی، روش‌های آموزش که گفتیم در قرآن فراوان دیده شده، در سیره انبیا آمده که قابل استخلاص از قرآن، و چه در چه در چند مرحله این آموزش مطرح میشه. 2-3 تا نمونه داریم. یکیش همین آیات بود که تعلیم قبل از تزکیه و تعلیم بعد از تزکیه، 2 جور تعلیم را اینجا فرموده. و همینطور در قصه جناب موسی و خضر اونجا به خوبی نشون داده شده که یک تعلیم و آموزش همگانی متعارف هست و یک تعلیم ویژه هست. چرا؟ چون در خود این علوم برای همه کس آنچه که خضر می دانست که برای حضرت موسی کشف نشده بود و بعد از تلاش، بعد از یک آزمون سختی برای حضرت ابراهیم کشف شد که اموری هستن که خداوند اینها را برای افراد ویژه‌ای قرار داده. هر چیزی برای هر کسی معلوم نیست مناسب و مفید باشه. به همین خاطر در اینجا مراحل آموزشی از خود قرآن میتونیم ببینیم که آموزش ها از لحاظ مراحل متفاوتن. چرا؟ چون افراد و ظرفیت هاشون متفاوتن، یعنی متعلمین یک نواخت، یک دست، یک سطح نیستن. پس شما در اینجا میتونید الهام بگیرید که پس باید در نظام آموزشی این مراعات بشه. الان یکی از مسائل مطرحی که الان در نظام آموزشی و حوزه با کمال تأسف مطرحه و دارن اونهایی که در مقاطع بالای لیسانس و ارشد میان به حوزه وارد میشن و برای اونها مدرسه ویژه یعنی در نظر گرفته شده، اما با اونها تعاملی میشود مثل تعامل با یک طلبه مبتدی سیکلی یا دیپلمه داره وارد میشه و شرایط سنی اونها، شرایط ظرفیت درک اونها و زمان بسیار بسیار مهمی که اینها دارن میگذارن برای این آموزش های مقدماتی اونطور که باید شاید طبق این نظام قرآنی پیش نمیره و احساس میشود که اینها گاهی احساس میکنن که چرا ما وارد حوزه شدیم، یعنی پشیمون ممکنه بشن از اینکه مشکل از اون روش و اون نوع تعلیمی که به اینها داده میشه. که حالا اینا ما در تجربه هایی که هست افراط و تفریط میبینیم، یعنی اون مثل مشکات یه جور حرکت کرد و رفت، معصومیه یه جور داره حرکت میکنه و در مشکات گفتن آقا اینا خیلی تندروی کردن و افراد یک غرور کاذب پیدا کردن در اون نحوه آموزشی که بهشون داده شد. یعنی میگفت همین آقای قاسمیان اولش میگفتش که اینا مثلا 2 سال درس خوندن، اینها را ما عرضه کردیم به اساتید ممتحن قوم، گفتن اینا باید سال 7-8 باشن. خب بعدها آمدن گفتن که آقا این یک مقدار این در تربیت و تعلیم اینها اونطور که باید و شاید عنایت نشده با اینکه اینا حافظ قرآن و با محوریت قرآن و با پژوهش و با مسائلی که حالا خیلی مهم بود و ما در یک برنامه آموزش پیشنهادی مطرح کرده بودیم، گفتم میخوایم این برنامه رو اجرا کنیم، اما در مقام اجرا دیدیم یه جور دیگه خروجی داد یا ممکن بود داده بشه که در دوباره در باره او تجدید نظر شد. خب این برمیگرده به این که باید در این برنامه آموزشی بهتر کار میشد، یعنی از لحاظ قرآنی ما اونجا میبینیم که آمدیم یه سری اصول را گرفتیم، اما آمدیم خودمون با ذوق خودمون با سلیقه خودمون آمدیم چیزهایی که به این معجون اضافه کردیم، یا هم میبینیم شور میشه یا تلخ میشه یا خلاصه خیلی ترش میشه غیر قابل خوردن میشه. اون رو هم باید، یعنی چه ما باید اضافه کنیم بعد از احاطه کامل به کل این منظومه آموزشی قرآنی و اهل بیتی، بعد از او باید تصمیم گرفته بشه. کلیاتی که گفته میشه، یه نمونش رو من دارم در همین تدوین اعلام الهدایه پیشوان هدایت، یکی از دوستان که من ایده رو دادم اون پسندید، گفتم فصل فصل برو مطالعه کن بیار نشون بده، یهو برای من کل فصل ها رو برداشت آورد، گفت دیگه من دیگه خوندم مطالعه کردم و به اینجا رسیدم که اینجوری باید باشه. گفتم خب همین مشکل همینه که من میگم فصل فصل شما بیار من ببینم، به عنوان صاحب پروژه و من ایده‌ای که دارم باید ببینم شما خوب فهمیدی خوب پیاده کردی که الان شما میگی خیلی خوب تموم شد. گفتش که من خیلی مایل نبود تو تاریخ کار کنه. بعد گفت این امام سجاد علیه السلام اونقدر شیرین بود زندگیش که زندگی من متحول کرد و من به وجد اومدم و همه این خلاصه کتاب نوشتم. دوباره ما گرفتیم از نو بازسازی کردیم و با کلی مصیبت و مشکلات سعی کردیم نزدیک آنچه که در ذهنمون بود درش بیاریم. لذا کمی متفاوت شد این کتاب با بقیه کتاب ها به عنوان اولین تجربه که از این دوست عزیزمون و شاگردمون انجام شد که اسمش هم آوردیم، ولی بازسازی کردیم کل این کار را. چرا؟ چون اینجا این عجله نامطلوب بود، یعنی او اطلاعات را جمع کرده بود، اما این اطلاعات چگونه باید ما سامان بدیم، نظم بدیم با اهدافی که برای این کتاب ما در نظر گرفتیم. ما اهداف تربیتی برای این کتاب در نظر گرفتیم، فقط اهداف علمی یا آموزشی یا پژوهشی، بلکه سعی می‌کردیم که یک فرد احساس کنه که با امام سجاد علیه السلام از بدو به تولد تا شهادت در کنارش بوده و داره ازش درس می‌گیره و هم روشی هم محتوایی از امام استفاده میکنه. خب اینطور برنامه ریزی هایی که انسان یه مطلبی رو بگیره شیفتش بشه و بعد غرق در اون بشه یادش بره که چه اهدافی باید تأمین بشه، اینجاست که میگه میگم قرآن داره هی میگه و یزکیهم یزکیهم را قبل از تعلیم و یزکیهم را بعد از تعلیم آورده. این تأکید بر یعلمهم به وسیله یزکیهم، این میتونه تحول آفرین باشه، یعنی شما آموزه هایی یا روشی را به کار بگیرید که نتونه به این یزکیهم منتهی بشه، این جای تجدید نظر داره. و همینطور عرض کردم بعضی از آموزش های دیگری که الان در حوزه داره انجام میشه، اما چنین خروجی معلوم نیست داشته باشه، خیلی جای مطالعه مجدد داره و باید کار بشه. پس ما باید برگردیم به دامن قرآن کریم و بستر قرآن کریم و با دقت بیشتر در اینجا ما این بحث رو دنبال کنیم. خب از امام کاظم علیه السلام وعده کرده بودم، دو تا روایت خیلی ناب وجود داره که امام علیه السلام طبقه بندی کرده این آموزش ها و این آن چه چیزی را ما باید بدانیم. در اون روایت امام صادق خیلی خلاصه فرمود علم و تقوا و الیقین، اما در روایت امام کاظم علیه السلام یک روایت اینجور فرموده بود که وجدت علم الناس فی اربع، چهار زل داره این آموزش کل علومی ها، که حالا من از این برداشت میکنم اون علومی که لازم است. چرا؟ چون امام خودش در روایت دیگر فرموده امیرالمؤمنین فرمود العلم اکثر من ان یحصا فتخیر من کل علم احسنه، از هر دانش اون بهترینش اون زبدش و مغزش را شما بگیر. اما این روایت امام کاظم فرماید اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به، طبقه بندی میکنه علوم را از لحاظ اهمیت، مهمترین و اولاترین یا مقدمترین یا مطلوبترین دانشی که باید بدونی اون چیست، ما لا یصلح لک العمل الا به. این اصلا شما نمیتونی کار کنی، یعنی رفتار تو متوقف بر اوس و بدون او نمیتونی عمل صالح انجام بدی. و در روایتی اشاره کردیم که من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر به ما یصلح، او خیلی کلیه. اینجا امام میفرماید ببین چه چیزهایی در رفتار شما در زندگی شما بدون اون شما نمیتوانی عمل صالح داشته باشی. اینی بعد فرمود و اوجب العلم علیک. خب اینم یه علوم فراوانن، واجب و غیر واجب داریم، واجب ها هم واجب و واجبتر داریم و به این ترتیب ما انت مسئول عن العمل به. ببین مسئولیتت در این زندگی چیه، چه چیزی سوال می شوی درباره او، که در روایت نبوی آمده یسأل الانسان چی عن عمره عن ماله عن شبابه، اینها مورد سوال قرار بگیرن. وقفوهم انهم مسئولون لا تسألون یومئذ عن النعیم، فرموده این نعیم نعمت ولایت است که گفتیم در بحث دیروز همه چیز انسان رو متحول میکنه این ولایت. خب بنابراین میفرماید شما باید بدونی واجب و واجبتر داری در علم و الزم العلم لک، اینا همش تعیین اولویت ها رو داره بیان میکنه. لازم ترین علم برای تو ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده، که این بحث مهمی است که ما دنبال او هستیم، که آقا این علم لازم داره، لازم و لازم تر الزم العلم لک افعل تفضیله ما دلک علی صلاح قلبک، به تو نشون بده که الان قلب تو در چه وضعیتیه، در حال در صلاح یا در فساده، یا فساد او را برای تو یعنی آسیب شناسی کنه. شما باید ببینی این چه علمی به شما آسیب شناسی و آسیب زدائی میکنه. به عبارت دیگر اظهر لک فساده آسیب شناسیه، دلک علی صلاح قلبک آسیب زدائیه. و احمد العلم عاقبتن مازاد فی عملک العاجل، و بهترین دانش اونیست که عاقبتش و نهایتش این باشد که عمل تو را که معیار و مقیاس رشد و کمال توست اون عمل را پیش ببرد. مازاد لک مازاد فی عملک العاجل. خب حالا این یه نوع تعبیر از امام کاظم علیه السلام. یه تعبیر دیگریست که اینو هم خلاصه بگم و بحث امروز تموم کنم. میفرماید که وجدت علم الناس فی اربع، من همه رشته های علمی که لازمه فرمود، اینو همش لازم ها رو فرمود، این لازم ها رو در چهار رشته امام خلاصه میکنه. اولو ان تعرف ربک، باید اون اصل و ریشه خودت، اون مبدع و اون مربی خودت که خدا باشه که از اونجا سرچشمه گرفتی، اول او را باید بشناسی. انت عرف ربک، حالا اینجا کلام فلسفه است، معارف قرآنی که به خداشناسی و مبدع شناسی ربط داره. انت عرف ربک، پروردگار خودت را، چون تحت تربیت او هستی، بدانی که کی و چگونه تو را تربیت کرده. ارحمکم الله. ثانیا ان تعرف ما صنع بك، این چگونه تو را چگونه آفریده، انسان شناسی چه بلایی سر تو آورده یا چه خیری به تو داده و چرا، اگر بلا داده چرا، اگر خیر داده چرا، ما صنع بك، خدا چگونه تو را آفرید، که قرآن هم فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدا میدونه چه آفریده و چگونه آفریده. و رشته سوم ان تعرف ما اراد منك، وظیفه شناسی، بدانی که خدا چه چیزی از تو خواسته. و چهارم و رابعها ان تعرف ما یخرجک من دینک، آسیب شناسی شامل و جامع، چه چیزی تو رو از این دین الهی بیرون میاره. ان الله اصطفى لكم الدين، در همین سوره بقره اومده، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، چه چیزی تو رو از این دین بیرون میاره. چهار رشته علمی که اینها کل علوم مطلوب را که اون علم التقوى و الیقین را امام صادق فرمودن، این مفسر اون میتونه باشه. حالا بر منوال و بر غرار این دو روایت، روایت های فراوانی در بحار انوار به چشم میخوره که کمی حوصله و مطالعه اونها میتونه این افقهای جدیدی را برای ما باز کنه که انشاءالله بیشتر مورد توجه عزیزان قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.